أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جلسه سوم رو آغاز میکنیم. بحثمون در نظریه خانواده، نظریه فطرت خانوادگرایی بود که بر اساس دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی و استاد شهید مطهری بیشتر این نظریه ساخته و پرداخته شده. در جلسه قبل مبانی و پیشفرض‌های نظریه رو توضیح دادیم. الان در ادامه ابتدا به این سوال می‌خوایم بپردازیم که بر اساس این نظریه خانواده منشأش چیه؟ منشأ شکلگیری نهاد خانواده چیه؟ اون در واقع اون نقطه اصلی و خاستگاه اصلی پیدایش نهاد خانواده کجاست؟ خب اینجا در بین صاحب نظران و متفکران یک اختلاف نظر جدی وجود داره. کسانی آمدن و ادعا کردن که خانواده خاستگاه اجتماعی و تاریخی داره که جلسه قبل هم اجمالاً اشاره کردم. معنای این سخن این هست که خانواده بدون اینکه یک نیاز طبیعی باعث بشه که افراد به سمت خانواده برن و خانواده تشکیل بدن، نیازهای اجتماعیشون باعث شد که به سمت خانواده برن. مثلا برای اینکه بتونن امنیت خودشون رو بیشتر تضمین بکنن به سمت خانواده رفتن، یا برای اینکه بتونن مناسبات اقتصادی خودشون رو بهتر اداره بکنن به سمت تشکیل خانواده رفتن. چون در دوران‌های بسیار کهن حالا پول و اوراق اعتباری و اینها که نبوده، انسان‌ها ابتدا بر اساس معاملات پایاپای با هم معامله می‌کردن. مثلا جنسی رو می‌دادن، جنسی رو در مقابلش نیاز داشتن می‌گرفتن. خب بر اساس همین مناسبات اقتصادی و داد و ستدهای پایا پایی که بینشون مرسوم بوده، همین مبنای شکلگیری خانواده شده و افراد اومدن محاسبه کردن، دیدن که اگر مثلا یک مجموعه از انسان ها که به صورت خانواده نبودن، به صورت گله هایی بودن، حالا طبق ادعای اینها گله هایی، چطور شبیه گله های حیوانات، اینا هم گله هایی بودن که با هم به هر حال زن و مرد، اینا با هم مثلا حد و مرزی نداشته و با هم مخلوط زندگی میکردن. خب بعدها نشستن محاسبه کردن و به این نتیجه رسیدن که اگر بیان و در واقع زنها رو به صورت یک کالا مثلا به طرف به یک مجموعه دیگری بدن و از اونها یک زنی بگیرن و زنی رو به اونها بدن، این باعث توسعه روابط اجتماعی میشه، باعث میشه که این تعاملات و این خلاص ارتباطات گسترده تر بشه و خب در این صورت بهتر میتونستن از خطراتی که تهدیدشون میکرده در واقع خودشون رو محافظت بکنن، چون قدرتشون بیشتر میشده. مثلا یه مجموعه که مثلا 20 نفر بودن، 20 تا زن و مرد بودن، با یه مجموعه دیگری که 20 تا زن و مرد بودن، اگر اینها با هم ارتباط برقرار میکردن و با هم به اصطلاح خیشاوند میشدن، 40 نفر می شدن و قدرتشون بیشتر می شده، می تونستن توی شکار، توی جنگ با دشمن، توی جنگ با حیوانات وحشی مثلا خب قوی تر باشن و بهتر از خودشون محافظت کنن. بنابراین یک همچین در واقع محاسباتی باعث شده که اصلا چیزی به اسم خانواده شکل بگیره. ببینید کلن روی منافع اجتماعی و اقتصادی و امنیتی و اینجور چیزها تاکید میشه. اینها رو خواستگاه شکلگیری خانواده میدونن. خب این نگاه در نظریه فطرت باطله و این نظریه ادعا میکنه نه، در وجود انسان ها، در ذات انسان ها، در فطرت انسان ها یک نیازهای عاطفی وجود داشته، نیازهای جنسی وجود داشته. اینها ما قبل اجتماع حتی میتونیم بگیم بوده، یعنی قبل از اینکه، چون امور اجتماعی امور بعد از اجتماع هستن، یعنی بعد از اینکه اجتماع شکل میگیرد در واقع اون نیازها مورد توجه قرار میگیرد. اما اینها نیازهایی است که قبل از اینکه اجتماعی شکل بگیرد در وجود انسانها بوده و اینها تقدم بر اجتماع دارن. یعنی اول این نیازها بوده و بعد انسانها به سمت در واقع تشکیل این اجتماعات کوچک رفتن. خب این نیازها مثلا چی بوده؟ همین نیاز عاطفی بوده، نیاز جنسی بوده. و این رو این بزرگان مثل مرحوم علامه شهید مطهری از مثل آیه قرآن الهام گرفتن و آیه که در سوره روم هست که میفرماید که بله و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، بله که اینها در واقع از اینها میشود الهام گرفت که یک نیازهای فطری در وجود انسانها بوده و جعل بینکم مودت و رحمه، این مودت و رحمتی که خداوند قرار داده بین زن و مرد، این یک چیز جعله. این جعل غیر از جعل قرار دادی است که ما در معاملات خودمون یه چیزی رو جعل میکنیم، این جعل الهیه، جعل الهی، جعل تکوینیه. این خداوند به طور تکوینی مودت و رحمت را در خانواده بین اعضای خانواده و به طور خاص بین زن و شوهر قرار داده است. بنابراین این امر تکوینی است، این امر فطریه. این نکته که این آیه شریفه به اون اشاره داره در روایات هم مورد توجه قرار گرفته، از جمله در اون روایتی که مربوط میشه به خلقت حضرت آدم و حوا که اونجا هم تعابیری داره که نشون میده که مسئله فطری هست. بحث در واقع اون میل متقابلی که دو جنس نسبت به هم دیگه دارن یک امر فطری بوده. این چیزی نبود که بعدها به خاطر منافع اجتماعی پیدا شده. خداوند میفرماید که خداوند ابتدا اون اولین انسانی که خلق کرد، یعنی جامعه شکل نگرفته، حضرت آدم رو که خلق کرده بود و بعد ابتدایی که حضرت حوا رو خلق کرد، میفرماید اون روایت میفرماید که خداوند در وجود آدم میل به او را قرار داده بود. اینجا اصلا جامعه هنوز شکل نگرفته، قبل از اینکه جامعه شکل بگیره در وجود آدم اون میل و علاقه به اون حوا ایجاد شده بود و تکوینم قرار گرفته بود در وجود او. خب این نشون میده که پس مسئله فطری بوده. این خاصگاه اصلی خانواده است به نظر ما، یعنی و این نظری این رو اینجور توضیح میده، به این خاصگاه اصلی برای اینکه انسان ها به سمت خانواده رفتن همون میل فطریه هست. بله ما منکر عوامل اجتماعی هم نیستیم، ولی اون عوامل اجتماعی در طول اون عامل اصلی بعدن میان تأثیر میگذارن و حالا ممکن خانواده رو تقویت کنن یا تضعیف کنن. اینا عوامل در واقع بعدی هستن، عوامل پسینی هستن. اون عامل اولیه و عامل اساسی و اصلی و ریشه‌ای اون در واقع همون میل فطری است که خداوند در وجود زن و مرد قرار داده است. خب این یک بحث که برابر این طبق این نظریه رد میشه اون دیدگاه هایی که معتقدن خانواده منشأ تاریخی و اجتماعی داشته. نه، خانواده منشأ فطری و طبیعی داشته. بله، حالا البته اینجا بحث هایی هست که مفصل هست که حالا زیاد میخواییم دو مفصل وارد بشیم. اشاره کردیم که حالا دوستانی که مایل بودن در خود کتاب مطالعه خواهند کرد. و اما سوال دوم بحث عوامل استحکام خانواده است. پس عوامل ایجاد خانواده یا اون منشأ اصلی پیدایش خانواده رو توضیح دادیم که عامل فطرت بود و میل فطری زن و مرد به هم دیگر بود. اما اینکه خانواده چگونه استمرار پیدا میکنه، این نهاد خانواده چگونه در واقع حفظ میشود و تداوم پیدا میکنه، اینجا هم طبعا مجموعه عواملی دارن دخالت میکنن که اینها رو ما باید دقیق تر بشناسیم، یک نگاه تفصیلی تر پیدا بکنیم. قطعا اون عامل اصلی اینجا هم حضور داره، اون عامل اصلی که تو بحث قبل گفتیم که عامل فطرت بود، اون مودت و رحمت فطری اینجا هم حضور داره، اینجا هم باید بهش توجه بشه، ولی این کافی نیست، اینو باید خود بازش بکنیم و در کنار او به عوامل اجتماعی هم توجه بکنیم، چون گفتیم عوامل اجتماعی هم مؤثرن ولی در طول اون عامل باید بهشون توجه بشه، نه در عرض او یا به جای او. خب بنابراین مجموعه عوامل رو باید اینجا به طور تفصیلی تر مورد توجه قرار بدیم. چه عواملی؟ پس سوالمون چیه؟ اینه که چه عواملی باعث استمرار نهاد خانواده و استحکام نهاد خانواده میشن؟ توی این نظریه فطرت سه دسته از عوامل رو میتونیم شناسایی بکنیم. ما اینا رو تفکیک کردیم به عوامل اولیه، عوامل ثانویه و عوامل پشتیبان. تو سه مرحله اینا تأثیر میذارن در استحکام خانواده. عوامل اولیه منظور چیه؟ عوامل اولیه اون عوامل اصلی هستن که از همون عامل فطرت در واقع منشعب میشن، یعنی همون عامل فطرت مودت و رحمت که گفتیم، این میاد و در واقع تجزیه میشه. به طور کلی اون چیزی که جنبه فطری دارد و در ذات انسان قرار داده شده، اون تفاوت‌هایی که گفتیم بین زن و مرد وجود داره، اینا هم اون جنبه‌های فطری هستن. اینا اون عوامل اولیه در واقع استحکام خانواده هستن، عوامل اولیه که باعث میشن خانواده به صورت واحد منسجم و مستحکم در واقع شکل بگیره. خب بنابراین اینجا اون تفاوت‌های طبیعی زن و مرد اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه، چون اینا اون عوامل اصلی همین ها هستن. خداوند بین زن و مرد یک سری تفاوت‌ها رو ایجاد کرده و اینها همونجور که قبلا توضیح دادیم تفاوت‌های در واقع طبیعی هستن. اینطور نیست که مثل بعضی از فمینیست‌ها فکر کنیم که اینها تفاوت‌های اجتماعی هن. یعنی جامعه این تفاوت‌ها را بین زن و مرد ایجاد کرده یا نوع تربیت ما باعث تفاوت‌ها شده، ما یه جوری تربیت کردیم که دخترها و پسرها با هم دیگه متفاوت بشن. این دیدگاهی است که خیلی از فمینیست‌ها دارن، ولی طبق این نظریه اینطور نیست. تفاوت‌ها تفاوت‌های طبیعی هستن. قبل از اینکه مداخلات انسانی بخواد این تفاوت‌ها رو ایجاد بکنه، خداوند این تفاوت‌ها رو در وجود ما قرار داده برای اینکه بیشتر زن و مرد به هم دیگه جذب بشن، یک سری تفاوت‌های طبیعی رو بین اینها قرار داده. پس عوامل اولیه چی بودن؟ همون تفاوت‌ها. این تفاوت‌ها موجب پیوستگی بیشتر می‌شوند. اگر انسان‌ها همه مثل هم بودن، تفاوتی با هم نداشتن، این رابطه‌ها با هم شل می‌شد، رابطه‌ها با هم سست می‌شد. اما اینکه این رابطه‌ها استحکام داره و پیوند قوی هست، به خاطر تفاوت‌هاست. این چون به هر حال این تفاوت‌ها باعث میشه که افراد خودشون رو مکمل هم دیگه بدونن. پس این عوامل اولیه منظور همون تفاوت‌ها هستن. اما عوامل ثانویه چی هستن؟ عوامل ثانویه اون رفتارهایی هستن که ما انجام میدیم، ما انسان‌ها، یا اون ساختارهایی که حاکم هستن بر روابط ما، که این رفتارها و ساختارها ریشه در همون تفاوت‌های طبیعی و فطری دارن. در این حال از خود نظام اجتماعی هم تأثیر می‌پذیره، یعنی دو سویه هستن. یک ریشه‌شون در تفاوت‌های طبیعی، ولی یک در واقع پایه‌شون و یک رکنشون هم خود جامعه است، یعنی جامعه به اینا شکل میده. یه ترکیبی از طبیعی اجتماعی، یه ترکیب مرکبی از طبیعت و جامعه، یه همچین اموری هستن اینا. مثلا چه چیزهایی هستن؟ عوامل ثانویه که باعث اتحاد خانوادگی میشن. مثلا اینکه فرض بکنید تقسیم کار جنسیتی یک مسئله مهمی است که در خانواده ها مطرحه، یعنی اینکه نقش ها بین زن و مرد، نقش های خانوادگی بین زن و مرد تقسیم بشه بر اساس تفاوت های زن و مرد. این بحث مهمیه دیگه در بین فمینیست ها و غیر فمینیست ها مطرحه که آیا این تقسیم کارهایی که تو خانواده و تو اجتماع وجود داره منشأ طبیعی داره یا منشأ قراردادی و اجتماعی داره. این که مثلا زنها بیشتر به مسئولیت خانگی و خانوادگی رسیدگی میکنن، به تربیت فرزندان رسیدگی میکنن و بیشتر و اما مردها بیشتر به وظایف بیرون از خانواده، این تقسیم کار از کجا آمده؟ آیا این منشأش طبیعیه یا نه منشأش قراردادی و اجتماعیه؟ خب این بحث مهمیه. اونا خیلیشون میگن نه این منشأ اجتماعی داره و انسان ها یه زمانی اینجوری قرارداد بستن الان میتونن عوضش کنن و خلاصه بر اساس همین دیگه زنها رو روانه بازار کار کردن و زنها رو تشویق کردن به اینکه شبیه مردها بشن و فعالیت های شبیه مرد داشته باشن. این بر اساس این مبنا بوده که این تفاوت ها رو تفاوت های طبیعی نمیدونستن. اما در نظریه فطرت مرحوم علامه و استاد مطهری میبینیم که این تفاوت های در واقع نقش های خانوادگی، تقسیم کار خانگی، اینها خواستگاهش همون امور طبیعی هستن، یعنی به خاطر یه سری ویژگی‌های طبیعی که بین زن و مرد وجود داره این نقش های متفاوت تناسب بیشتری داره. حالا ما نمیگیم ذاتی هست، نمیگیم ذاتگرا نیستیم که بگیم نه ذاتن فقط زن میتواند خانه‌داری کند مرد نمیتواند خانه‌داری کند، یا مرد میتواند کار بیرون انجام بده زن نمیتواند کار. این به این دیدگاه میگن ذاتگرایی. اینو ما نمیگیم، نه زن هم میتواند کار مردانه انجام بده، مرد هم میتواند کار زنانه انجام بده، ولی تناسب، اگر بخواید تناسب این نقش ها و فعالیت ها رو با ویژگی های روحی و جسمی انسان ها در نظر بگیریم، بعضی از کارها و نقش ها با جسم و روح زن تناسب بیشتری دارد، بعضی از کارها با جسم و روح مرد تناسب بیشتری دارد. اینه که ما در واقع تاکید میکنیم که بنابراین تقسیم کار جنسیتی به عنوان امری که هم ریشه طبیعی داره، یعنی چی ریشه طبیعی؟ یعنی تناسب داره با طبیعت زن و مرد، و هم البته جامعه توش مؤثره، اینکه چقدر مرد کار بیرون انجام بده، آیا کار منزل هم انجام بدهد، کمک هم بکند در منزل یا نکند، یا زن که کار خانگی میکند میتواند بیرون از خانه هم شغلی داشته باشد یا نه. اینها رو دیگه خود جوامع در واقع دخالت میکنن و تأثیر میگذارن روی این کم و کیفش و میزانش، ولی اصل مسئله این است که به هر حال این امری است که خلاصه کلیتش اینه که یک ترکیبی است از اون عوامل طبیعی و عوامل اجتماعی. این رو ما به اینا این جور از عوامل میگیم عوامل در واقع ثانویه، عوامل ثانویه که باعث استحکام خانواده میشن. بنابراین تقسیم کار خانگی که که با رعایت جنسیت باشه، یعنی با رعایت ویژگی‌های جسمی و روحی زن و مرد صورت بگیره، وظایفی که زن بیشتر با روحیه و جسمش تناسب داره به او محول بشه و مرد هم وظایف و نقشه که بیشتر با او تناسب داره بهش محول بشه، خود این میتونه عامل استحکام خانواده بشه. اگر ما این رعایت بکنیم خانواده استحکام بیشتری خواهد داشت. اما اگر بخوایم این الگو را به هم بزنیم و بگیم زنان هم بیاین نقش مردان را ایفا بکنن یا مردان بیان نقش زنان را ایفا کنن، این میتواند یکی از عوامل تضعیف خانواده بشه. این هم بنابراین در واقع دسته دوم از عوامل. و اما دسته سوم از عوامل که ما اسمش رو گذاشتیم عوامل پشتیبان. عوامل پشتیبان دیگه بیشتر عوامل اجتماعی هستن. اینجا دیگه اون جنبه‌های طبیعی دیگه خیلی شاید کم رنگ میشه. البته از بین نمیره ولی دیگه خیلی کم رنگ میشه. اینا بیشتر امور اجتماعی هستن، جنبه‌های قراردادی دارن که پشتیبانی میکنن از اون عوامل اولیه و ثانویه. اگر این عوامل پشتیبان در امتداد اون دو دسته از عوامل قرار بگیم و به کمک اونها بیان، استحکام خانواده تضمین خواهد شد. اما اگر این عوامل دسته سوم برخلاف اونا عمل بکنن، این میتونه باعث تضعیف خانواده بشه. خب عوامل پشتیبان مثلا چیه؟ مثلا آموزش، تربیت، این یه عامل اجتماعیه دیگه. این عامل اجتماعی اگر در خدمت اون عوامل قبلی قرار بگیره، یعنی آموزش ما هم در واقع احترام بگذاره و به رسمیت بشناسه تفاوت‌های زن و مرد را، گفتیم این تفاوت‌ها عامل استحکام خانواده هستن، اگر آموزش ما به رسمیت بشناسد تقسیم کاری که گفتیم بین زن و مرد بر اساس رعایت ویژگی هاشون، تقسیم کار جنسیتی بهش میگیم، اگر آموزش همین رو تقویت یعنی حمایت بکنه و در امتداد او قرار بگیره، خود این آموزش باعث استحکام خانواده میشه. یعنی هر نسل جدیدی که میاد تو مدرسه تو دانشگاه این را میآموزد که اینها در واقع امور موثری هستن و اینها رو میپذیرد این تفاوت خوب مطلوبی هست و امر مثبتی هست. طبعا این خود این آموزش هم به عنوان عامل سوم کمک میکنه به استحکام خانواده. اما اگر نظام آموزشی ما به این سمت رفت که به بچه‌ها تو مدرسه و تو دانشگاه و به جوان‌تر تو دانشگاه یاد داد که نه این تفاوت‌ها اصلا هیچ مبنایی نداره، یعنی اومد حرفای فمینیستی را توی کتاب‌های درسی و توی دانشگاه‌ها وارد کرد و گفت که چی؟ گفت که نه این تفاوت‌ها هیچ منشأ طبیعی نداره، اینا قرار داده و اصلا مهم نیست این تفاوت‌ها از بینم بره. خب اگر دانش آموز ما این افکار و اندیشه‌ها رو فرا گرفت، این در واقع اون اثر اون عوامل طبیعی اولیه و اثر اون عوامل ثانویه رو در واقع خونسا خواهد کرد، یعنی دیگه به اونها وقعی نخواهد نهاد، این به سمت دیگری خواهد رفت، این دیگه به این تفاوت‌ها احترام نخواهد گذاشت و وقتی که احترام نگذاره به این تفاوت‌ها و اونها رو نپذیره، طبعا تو زندگی خودش هم پایبند نخواهد بود و خود این زمینه بی‌ثباتی خانواده و تضعیف خانواده رو فراهم خواهد کرد. این یک نمونه که عامل مثلا آموزش بود. همینطور عوامل پشتیبان دیگری هم ما داریم. حمایت مثلا یک عامل اجتماعی، این که مثلا فرض کنید نظام حمایتی در جامعه داشته باشیم از خانواده، اگر خانواده ها حمایت بشوند، همین خانواده مطلوب اسلامی که بر اساس تقسیم کار بین زن و مرد شکل گرفته، اگر حمایت بشود، این حمایت خودش باعث تقویت خانواده میشه، اما اگر این حمایت از بین برود، این باعث تضعیف خانواده میشه و متزلزل میشه خانواده. اخلاقیات هم، تربیت اخلاقی یا انسان ها باز عامل پشتیبان هست. نظام کنترل و نظارت اجتماعی، اگر اون نظام هم در امتداد اون عوامل اولیه و ثانویه بیاد و وارد عمل بشه، باعث تقویت خانواده میشه. اما اگر نظام نظارت اجتماعی ضعیف باشه، طبعا خانواده هم ضعیف خواهد شد. بنابراین این یه مدلی هست که میتونیم بگیم مدل مرکب از سه دسته از عوامل شد. عوامل اولیه که همون تفاوت‌های طبیعی زن و مرد بودن، عوامل ثانویه و عوامل پشتیبان. این مجموعه عوامل بر اساس اون مفروضات و مبانی که چهار مبنایی که اشاره کردیم در جلسه، اینها یک مدلی رو ترسیم میکنن که میتواند ثبات خانواده و استحکام خانواده رو بر ما توضیح بده. اگه از ما بپرسن چه عواملی باعث استحکام خانواده میشه، میتونیم بر اساس این مدل توضیح بدیم که این عوامل باعث استحکام خانواده میشن. خب طبعا اگر ما چنین مدلی داشتیم، یک نتیجه دیگه میتونیم از این مدل بگیریم و اون جنبه سلبی قضیه است، این در جامعه مواجه بشیم با اینکه خانواده دچار تزلزل داره میشه. اونجا این سوال پیش میاد که چه عواملی باعث تزلزل خانواده دارن میشن، میتونیم بر اساس همین مدل اونو توضیح بدیم. این مدل توضیح میداد که چه عواملی باعث ثبات و استحکام خانواده میشن، ولی جنبه سلبیش هم میتونه توضیح بده. یعنی اگر این عواملی که گفتیم هر کدومش به هم بخوره، هر کدومش دچار اختلال بشه، نتیجهش این میشه که خانواده هم دچار تزلزل میشه. پس با همین مدل میتونیم توضیح بدیم که چرا الان جامعه ما و حالا به شکل خیلی شدید تر جوامع غربی دارن بحث بی‌ثباتی خانواده، بحث طلاق رو تجربه میکنن، افزایش آمار طلاق رو تجربه میکنن. چرا روابط خانوادگی اینقدر سست و متزلزل داره میشه؟ بر اساس همین مدل میتونیم توضیح بدیم. مشکل این است که ما اومدیم و حالا عوامل اولیه که امور فطری هستن خداوند قرار داده، اما اومدیم عوامل ثانویه رو تخریب کردیم و عوامل پشتیبان هم برخلاف اقتضائات اون عوامل دارن در واقع عمل میکنن. یعنی هم نظام آموزشی ما داره برخلاف اون حرکت میکنه و هم نظام حمایتی ما، نظام نظارتی ما، این نظام های مختلف، نظام تربیتی ما درست عمل نمیکنه برخلاف اون مسیر و برخلاف اقتضائات اون فطرت ما داره عمل میکنه. حتی نظام حقوقی ما تا حدودی، مثلا نظام حقوقی هم یک عامل اجتماعی دیگه، حقوق و قوانین رو ما چجوری تصویب میکنیم؟ ما میتونیم حقوق و قوانینی تصویب کنیم که باعث تقویت اون فطرت، امور فطری بشه، ولی میتونیم برعکسش یه قوانینی تصویب کنیم که باعث تضعیف بشه و باعث بشه که در واقع افراد فاصله هاشون از هم زیاد بشه و تقابل با هم پیدا بکنه. این خاصیت قوانینه دیگه. خب بنابراین این که ما چگونه قانون گذاری کنیم هم خیلی مهمه. الان این هم میتواند یکی از عوامل باشد که جوامع، مثلا جوامع غربی به سمت فروپاشی خانواده رفتن. چرا؟ چون نظام‌های قانون گذاریشون به گونه‌ای قانون گذاری کردن که افراد خیلی راحت میتونن از هم دیگه جدا بشن و خلاصه دعوای استقلال و خودکفایی و جدا شدن و بله اینکه فقط روی پای خودشون وایسن و این نظام قانون گذاریشون به این سمت رفته، نظام تربیتیشون آموزشیشون به این سمت رفته، این میشه نتیجهش در واقع فروپاشی خانواده. بنابراین یک مدلی است که ما در واقع بر اساس حالا نکات پراکنده‌ای که در دیدگاه‌های مرحوم علامه شهید مطهری بود اینها رو کنار هم قرار دادیم، یک ارتباطات منطقی بین این اجزا برقرار کردیم و از درون اونها به یک چارچوب نظری رسیدیم که میتواند ثبات خانواده و برعکس میتواند بی‌ثباتی خانواده و تزلزل خانواده را تبیین بکنه. و این به جرأت میتونیم ادعا کنیم که این یک مدلی است که کاملا قابلیت داره که با مدل‌های موجودی که حالا در منابع غربی و ترجمه‌های کتاب‌های ترجمه‌ای که به هر حال جامعه شناسا در مورد خانواده مطرح می‌کنن، میتونه این مدل با اونها رقابت بکنه و این رو در واقع ادعا بکنیم که در واقع در نگاه اسلام و متفکران اسلامی هم می توان مدلی برای تبیین خانواده ارائه کرد که مدل جامعی است و قدرت تبیین کنندگی بالایی دارد. این بحثی است که خلاصه در فصل اول کتاب تحت عنوان نظریه خانواده ما مطرح کردیم. انشاءالله در جلسات بعدی وارد مباحث جزئی تر خواهیم شد و از بحث اهداف و کارکردهای خانواده انشاءالله در جلسه بعد مباحث رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.